سلام به شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز شنبه 23 خرداد ماه در کنارتونم تا سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپهوند رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: ظرفیت‌های حکمرانی. با وجود تأکید زیادی که بر مسئله حکمرانی می شود، به نظر می رسد که این مفهوم به خوبی درک نشده است. برابرگذاری واژه فارسی حکمرانی با governance می تواند خود منشأ سوء تفاهم باشد. در زبان فارسی، این واژه نوعی ساختار قدرت را به ذهن متبادر می سازد که در آن یکی حکم می راند و دیگری حکم می پذیرد، یکی فرمان می دهد و دیگری فرمان می برد. حال آنکه مسئله حکمرانی به واقع نه حکم و دستور، بلکه نحوه اداره امور است، همانطور که منظور از گاورنر اداره کننده است و نه فرمانده. پرسش اصلی حکمرانی این نیست که چه کسی و چگونه فرمان می دهد، بلکه این است که امور چگونه فهم، تدبیر، تنظیم، اجرا، ارزیابی و نهایتاً اصلاح می شوند. در معرفی اصول حکمرانی خوب، به تبع سوء تفاهمی که در تعریف وجود دارد، گاه مشاهده می شود که تنها به برخی قواعد پسینی در تصمیم گیری و اداره امور اشاره می شود و حکمرانی خوب به شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری فروکاسته می شود. این اصول بی تردید ضروری اند. بدون شفافیت، امکان نظارت عمومی کاهش می یابد. بدون پاسخگویی، قدرت از تعهد تهی می شود و بدون مسئولیت پذیری، تصمیم عمومی از پیامدهای خود می گریزد. اما حکمرانی بحث درباره نحوه تعامل و تصمیم سازی و هدف گذاری هم هست. به عبارت دیگر، حکمرانی ممکن است شفاف باشد، اما حکمران مسئله را بد فهمیده باشد یا منافع همه ذینفعان را در نظر نگرفته باشد. ممکن است پاسخگو باشد، اما تصمیمی فقیر از نظر تحلیلی گرفته باشد. ممکن است مسئولیت تصمیم را بپذیرد، اما اساساً از دانش لازم برای ساختن تصمیم درست برخوردار نبوده باشد. قابلیت یک نظام حکمرانی در گردآوردن این ویژگی‌ها با هم همان است که ما به عنوان ظرفیت حکمرانی می‌شناسیم. ظرفیت حکمرانی ابعاد مختلفی دارد. ظرفیت تحلیلی حکمرانی بسیار اهمیت دارد و به آن معناست که توان نظام حکمرانی برای فهم درست مسئله، گردآوری داده معتبر، استفاده از دانش تخصصی، شنیدن نقد خبرگان، ساختن گزینه‌های سیاستی، سنجش پیامدها و یادگیری از خطا فراهم باشد. این ظرفیت زیربنای معرفتی حکمرانی است. حکمرانی فقط زمانی خوب است که نه تنها درباره تصمیمات خود پاسخگو باشد، بلکه پیش از تصمیم توان فهمیدن، پرسیدن، تحلیل کردن و آموختن داشته باشد. با این توضیحات، اینجا مایلم بین دو نگاه متفاوت به حکمرانی تمایز قائل شوم. یکی نگاه بسته به حکمرانی و دیگری نگاه باز و تعاملی. در نگاه تعاملی، نه فقط ذینفعان دیده می شوند و منافع گروه های مختلف در نظر گرفته می شود، بلکه همچنین برای رسیدن به کیفیت بالای تصمیمات در تصمیم سازی، به ویژه در حوزه های تخصصی تلاش می شود تا از همه ظرفیت های جامعه خبرگان استفاده شود. این امر در بسیاری کشورها با تعریف یک رابطه باز بین نهادهای تخصصی و دانشگاهی از یک سو و سیاستگزار از سوی دیگر تقویت شده است. به عنوان مثال، در سطح اتحادیه اروپا می توان به نهادی چون SAPEA اشاره کرد. این نهاد امکان تعامل بیش از 100 آکادمی و انجمن علمی اروپایی با سیاستگزاران را فراهم آورده است. مشابه این نهادها در سایر کشورها نیز حضور دارند. اهمیت ظرفیت تحلیلی به واسطه این ارتباطات غیر رسمی تخصصی، دانشگاهی و مستقل در حدی است که برخی آن را مهمترین عامل توسعه کره جنوبی در چند دهه گذشته می‌دانند. اما در مدل حکمرانی بسته، اندیشمندان خارج از حلقه بوروکراسی نامحرم تلقی می‌شوند و حتی در داخل سازمان با طرح خودی و غیر خودی بدنه کارشناسی را نحیف و سترون می‌سازند. با این رویکرد، کارشناسان و صاحب نظران نه فقط به بازی گرفته نمی‌شوند، بلکه از دسترسی ایشان به داده‌های بهنگام و قابل اتکا پرهیز می‌شود. فراتر از آن، هرگاه آنان به حوزه عمومی وارد می شوند و با احساس مسئولیت اظهار نظر می کنند، به این اظهار نظرها با عینک ظن و بدبینی نگریسته می شود و طرح هر دیدگاهی که با روایت رسمی متفاوت باشد، حتی در محافل علمی و از طرف صاحب نظران تحمل نمی شود. در این نظام های حکمرانی، حتی با ورود دانشگاهیان به پست های دولتی، گشایشی ایجاد نمی شود، چرا که ایشان نیز به فاصله اندکی پس از ورود به جادوی میز گرفتار می شوند. جادوی میز عبارتی است که یک دوست فرهیخته در توصیف رفتار غیر معمول آن دیگری که تازه منصب گرفته بود به کار برد و می گفت این جادوی میزهای مناسب دولتی است که افراد با رفتن از این سو به آن سوی میز و نشستن پشت آن ناخواسته به آن دوچار می شوند و رفتارشان کاملا دگرگون می شود. خوشبختانه در کشور ما دیده می شود که تلاش هایی برای افزایش ظرفیت تحلیلی با دعوت از صاحب نظران توسط برخی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. با توجه به حضور برخی افراد فرهیخته دانشگاهی در دولت انتظار می رود دامنه این تعاملات بین دولت و محافل علمی گسترده تر شود و تنها به افرادی خاص و فضای بسته محدود نشود. انتظار می رود همین افراد دولت را مجاب کنند تا چارچوب نهادی تعریف شده‌ای برای این دست تعاملات در نظر گرفته شود. چارچوبی که در آن مطابق تجارب دیگر کشورها اولاً از طرف سیاستگزار تعریف مسئله برای صاحب نظران به شکلی باز و گسترده صورت پذیرد. دوم آن که برای ایشان امکان دسترسی به منابع داده‌ای و آمار قابل اتکا و به هنگام و همچنین امکان اظهار نظر مستقل و تخصصی فراهم شود. نهایتاً این که از ایشان دعوت شود تا یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی خود را با دولت در میان بگذارند و از مشارکت ایشان استقبال شود و مهمتر آن که دولت با مشارکت در دیالوگ با این صاحب نظران نشان دهد که برای نظرات ایشان ارزش قائل است. این امر در این زمان به ویژه برای کشور ما ضروری است. به این دلیل ساده که در این وضعیت خطیر و بحرانی جامعه باید قادر باشد تا از همه ظرفیت‌های تحلیلی بالقوه خیش استفاده کند. از همراهی و توجهتون با سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.